بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه و ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یا ما یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة اما من خفت موازینه فامه حاویه ما ادراک ماهیه نار حامیه. این آیه رو خونده بودیم، ها یه مقداری توضیح میخواست که عرض نکرده بودیم. اولا عرض کنیم این حرکتی که مردم امروز کردن جهاد چیه؟ اگر امام حسن علیه السلام، اگر امام حسین علیه السلام، اگر امیرالمومنین علیه السلام یه همچی جمعیتی داشت، این بلاها بر سر اسلام نمی آمد. هر مقدار یه همچی جمعیتی بیاد و شعار بده، کار بزرگ کردن مردم، آدم کار بزرگ میمونه خودش هم نمیدونه. بعد روز قیامت معلوم میشه این یه ساعتی که رفتی زیر آفتاب وایسادی، نمیدونم یه مقدار راهپیمایی کردی، یه چیز بزرگ اتفاق افتاده، برای شما یه جهاد بزرگ نوشتند. یه همچی جاهایی یا همچی روزایی رو آدم نباید کوتاهی کند، چون دو روز که نیستش، که یه روزه. اون چی که دشمن به میدان آمده، دشمن با تمام نیروی خودش به میدان آمده. این عرض کنیم که تقریبا تقصیر دولت‌های گذشته است. یه جمعیتی در حدود 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر از جوانهای بیکار ایرانی رو چیکار کردن و براشون پاسپورت ترکیه با پول برید، رفتن ترکیه، اونجا اینا رو بردن یه دوره نشون بهشون تعلیم کردن، دوره تخریب، بمب‌گذاری، آتش سوزی و تا قرآن سوزی. دیگه این آخرین کاریست که میتونستن بکنن. در عراق هم این همین جمعیت رو گرفتن بردن، همین تعلیمات تخریبی. 200 نفر 300 نفر تو تهران را بیفته، این جمعیت هایی که دور اینا جمع می شدن همه دنباله اینا بودن اصل. لذا اینا که مثلا می گفتن، ما لیدرها رو گرفتیم، مثلا اون دوستان می گفت 7 نفر از لیدرها رو ما گرفتیم، بیشتر از این لیدرها، اونایی هستن که یاد میدن به مردم، یاد میدن که این آهنا رو اینجور اینجور اینجوری کنید، بکنید در وسط خیابون، این ماشین رو آتش بزنه، یاد میدن. ریشه پولای عربستان و سعودی و معلمین اسرائیلی. خدا باید شرشون رو انشاءالله بکند. این چیزا که وقتی از ما خواستن، مثل امروز که خواستن بیایید توی خیابون ساعت 4 کجا بیایین، اینا رو کوتاهی نکنیم. در حد توان ماست دیگه. از اون بگذاریم. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیت. بحثمون سر این بود که آدمیزاد تو این دنیا کاسبه، تاجره، اومده اینجا تجارت کنه، اومده اینجا کسب کنه، هر کاری هم که میکنه یک نوع کسبه. اگه خوب باشه کسب خوب کرده، اگر بد باشه کسب بد کرده. یک کاری، یه خیالی شاید، یه نظری، یه نیم نظری شما نمی کنی، مگر اینکه این یک کسبه در اون ساختمان عالم آخرت شما، که هر کسی یه سرزمینی در بهشت داره، سرزمینی در جهنم. تو سرزمین بهشتشون رو رسول خدا آتشی برده بودن به معراج، اونجا دیدن دن که یه زمینیست مفصل و یه ساختمونای نیمه کاره، یه دم عمله بنا نشستن. باز یه دقیقه مثلا بلند میشن میرن مثلا یه مقدار از این دیوار، این ساختمون، این قصر رو میبرن بالا، بعد دوباره میگیرن میشینن. جبریل این چیه؟ اینا کیان؟ عرض کرد که آقا این کار کرده مؤمنان است که، چون بهشت بود دیگه، کار کرده مؤمنان است که در دنیا دارن یه کاری میکنن، نماز میخونه براش مثلا به اندازه 10 دقیقه که نمازش طول میکنه، چون اونجا دارن براش ساختمانش رو میسازن، قصره، یه خشت از نقره است، یه خشت از طلاست. پس چرا میشینن گاهی؟ که بعد براشون اون کسی که در دنیا صاحب این قصر است باید مواد بفرسته، موادش، نمازشه، روزشه، سخن خوبشه، امر معروفشه، نهی از منکرشه. این مثلا این تظاهرات امروزه که من به نظرم خیلی این بار داره. تظاهرات امروز یک کار خیلی بزرگی بوده کردن مردم. هر زمان به حضور وقتی هم که اون تو دنیا بیکاره، اینا میشینن کاری نمیکنن، منتظرن که کی از این عالم براشون مواد بفرستی، مواد ساختمانی اون عالم رو. اون نمازی که شما میخونید تبدیل میشود اونجا به آجرای یه خش طلا، یه خش نقره. زیبایی اون ساختمانتون، بلندی اون ساختمانتون، عرضم به حضورتون، وسعت اون ساختمان چند تا چیز داره، اتاق داره، چند تا سالن داره، چند تا چی داره، همش به اندازه کاریست که میکنن. یکی از شهدای حزب جمهوری بعد خوابش دیده بودن، گفته بود که یه ساختمون به من دادن این مقدار بزرگیش، بعضی از اتاقاش لامپ نداشته، چراغ نوری، نور نداشته. یعنی خب خودت نفرستادی نور این چراغ، نور چراغ این اتاق رو خودت باید میفرستادی، خودت باید میفرستادی. سحر که بیدار میشی دو رکعت نماز خوب بخونی، میشه چراغ اون کاخی که در بهشت برات ساختن. درجه شما به اندازه کارهاییست که کردی. فرمودم که تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه، مثلا 6000 طبقه داره بهشت. شما کدوم طبقه ای؟ بستگی به کارت اینجا داره، بستگی به کارت اینجا داره. اینجا چقدر از جون گذشتگی کردی، چقدر اخلاص داشتی، چقدر کمک کردی به مردم. اون چیز آبی که اینجا حالا نظر آب نوشتن، نظر آب من نمیدونم چیه، اون کاری که دوستان ما برای آب میکنن. خب آقا این آب 100 سال برپاست، یه قنات شما پول دادی، این قنات تعمیر شد، بعد آبش رو آوردن رو، بعد توی جویهای سیمانی، چون اگر تو روی زمین می جویهای زمینی خاکی بود مقدار زیادی از آب حروم می شد، جوی سیمانی براش درست کردن، بعدم جمعش کردن توی استخر، اون همش خرج داره دیگه، یه استخر ساختن، جوی سیمانی ساختن، از اون استخر به خونه ها لوله کشی کردن که مردم توی اون دهات بسیار دور لب مرز افغانستان آب لوله کشی دارن. کی بوده؟ شما فرستادی. خب این یه روز که نیستش که این خانواده تا زندگی میکنن از این آب میخورن، یه صدقه جاری است. میگن آدمی که از دنیا میره در بسته هیچی دیگه نیست، مگر اینکه چند کار بکنن، یکی مثل همین صدقه جاریه، یه چاه کنده، یه مردمی از این چاه استفاده کرده، یه پل ساخته، از این پل مردم عبور میکنن چندین قرن، مثلا یه استخر ساخته، از این آبش مردم استفاده میکنن، اینجور به مقدار زمان اون صدقه برای شما جاریه، همینطور داره میره اونور. بستگی داره به مقداری که آدم کار کرده اینجا، به مقدار اخلاصش، به مقدار عشق و محبتی که داره به خدا پیغمبر، قیمت پیدا میکنه اون کارات. کار شما اونور عالم قیمتش به مقدار اخلاصی است که، به مقدار کاری است که میکنی، به مقدار اخلاصی که، عشق و علاقه ای که برای کارت به کار بردی. روایت دارد که کسی که عشق به عبادت می‌ورزد، نماز از سر عشق می‌خونه. این آقا یه درجه ای داره. یادتون هست اون اصحاب امام حسین، شون گفت آقا اگر این دنیا ابدی بود، این دنیایی که یزید اینا دارن ابدی بود، و من در اونجا در عیش و عشرت بودم، تا ابد در عیش و عشرت، مرگ فقط توی خیمه شما بود، این در رکاب شما آدم فقط از دنیا میرفت، وگرنه زنده میمون تا ابد. من خدمت شما بودن رو ترجیح میدادم به اون ابدیت دنیایی، اینقدر با عشق. هزار بار من را بکشند، تیکه تیکه کنند، بعد بسوزونن، خاکستر من رو به باد بدن، دو مرتبه زنده بشم، باز میام خدمت شما. اینجور از سر عشق اصحاب امام حسین بودن که بیتا و بی نظیرم. حالا میخواستم از کنم فهو و فهما من سقلت مبازین هو، کسی که ترازوهای اعمالش سنگین بود، عرض کردم ترازو برای اعمال آدمی است، ترازو برای اخلاق آدمی است، ترازو برای عقاید. از همه قیمتی تر ترازو عقاید، همون عشقی که از اون اثر عشق رفته شهید شده و یه کارش رو کرده. کسی که موازین او یه دونه که نیست، میزانهای متعدد، ترازوهای متعدد، ترازوهای او سنگین است. فهو فی عیشت راضیت، آنجا یک زندگانی مورد پسند، شادمانه. خنده از لب این آدم نمیفته، لذت تمام ذرات وجودش پر از لذته، خوشیه، راحتیه. فهو فی عیشت راضیه، هر کس که موازینش، میزانهای عملش سنگین باشه، فهو فی عیشت راضیه. ببین آقا، شما زندگی که میکنی از خودتونه، زندگی که میکنی این زندگیت خدا راضیه از این رفتارهای شما، از اخلاق شما، از نوع کاسبی شما، از نوع کار شما، از خدمات شما. اگه راضیه، اونورم فی عیشت راضیته. آقا اونور همش بی نهایتیه ها، اندازه نداره. عمرش چقدره؟ بی نهایت. وسعت سرزمینی که شما در بهشت داری چقدره؟ فرمودن به وسعت آسمان ها و زمین، حد نداره. عمقش چقدره؟ این عمق لذت و راحتی و خوشی که شما داری، همه چیز اون عالم بی نهایته، بی حد و مرزه. و اما من خفت موازینه، اما اگر کسی میزانهای عملش خفیف باشه، عرض کردم که یا سنگینه یا سبوکه، دو ترازوی دو کفه نیست. ترازو برای شما میزنن، ترازوی اخلاقت، عملت، اعتقاداتت. اگه این ترازوها سنگین بود، با وفی ایشتن راضیه. و اما من خفت موازینه، اما کسی که ترازوهاش سبکه، کار نکرده، همش برای شکمش کار کرده، بر راحتی دنیاش کار کرده، چیزی بر اون ور نفرستاده، اون آقا تو حاویه هست. حاویه چیه؟ یه درجه یا درجات جهنمه. تو نمیدانی این حاویه یعنی چی؟ این رو که میگن به پیغمبر میگه تو نمیدانی، یعنی خیلی سخته. یه آتشی سوزاننده، خدا نصیب نکند. اون عیشت راضیه رو نصیب کند برای همه شما، برای همه ما. حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا باید بگیم آی بهجت فرموده بودن که دقت کنید، من خودم شنیدم، آی بهجت فرمودن من خودم از حضرت رضا شنیدم، خدمت ایشون رسیدم، از زبان مبارک ایشون شنیدم، نه چیز معمولی در عالم معنا. فرمود هم از کنم اهمیت حضرت است. هر کس به من پناه بیاورد ممکن نیست، همین لفظ ممکن نیست لفظ حضرت رضا علیه السلامه، ممکن نیست من اونو پناه ندم. بستگی داره به شما که پناه ببری، راستی پناه ببری. ممکن نیست من او را پناه ندهم. این یک. یه کسی در حد آیت الله بهجت، اما کسی که شما ما نمیشناسیم، از بزرگان عالمه. ایشون فرموده بود بعد از این حرف، این حرف عطای حضرت رضا احتیاجی به مقدمه نداره، دلیل نمیخواد، شرط نداره که شما باید مثلا شب تا صبح تو حرم من زجه بزنید تا من کارتو را مندازم. نه، تو بیا بخواه من کارتو را مندازم. هیچ تو نباید بهایی به پردازی از چیزی که برای چیزی که از من میخوای بهایی نباید به پردازی. مجانی مجانی است، یک کریمی است که هیچی نمیگیره بده. نه، حتی گفته بودن که ائمه دیگه ممکن اینجوری نباشن، حضرت رضاست اینجوریه. هیچ دلیلی ندارد برای اون عطایی که میخواد به شما بکنه، فقط شما باید بری واقعا ازش بخوای. این اگه اینجوری باشه هیچ شرطی نداره، هیچ شرطی نداره. این عطای حضرت رضا هیچ شرطی نداره. بزرگان گفتن. یه چیز دیگه، هر کسی یه تقدیری داره. فرمودن که حضرت رضا میتواند تقدیر شما رو عوض کنه. تقدیر به شما این است که مثلا فرض کنید که درآمدت اینقدر باشه، مثلا زن و بچت اینجور باشن، همه اینا رو اون میتونه عوض کنه. یه کسی رفته بود، یه داماد به نظرم براش اومده بود و استخاره کرده بودن. بعد خدمت حاج آقای حق شناس گفتن ببین نوکر حضرت رضا هم نداره، درست میشه، استخاره بعدش خوب شد، الان دارن زندگی میکنن خوب. استخارش بعد بود بابا، استخاره بعد و یک کسی مثل حضرت رضا علیه السلام اسخار بد رو خوب میکنه. اینجور تغییر میتواند در سرنوشت ما بدهد. من دلم میخواست خدمت حضرت رهبر عرض کنم که آقا برای خاموش شدن این آتشای اسرائیلی صهیونیستی ایشون یه سفر به مشهد برن، از حضرت رضا درخواست کنن. خب دستمون که نمیرسه، ایشون هم هزار جور گرفتاری داره، هزار جور. خدا کمکش کنه، خدا کمکش کنه، خدا کمکش کنه. یا آمین بگین بابا. خب از اینها بگذاریم، باز خدمت حضرت رضا علیه السلام باشی. اینو براتون گفتم، ما خیلی مهمه. مأمون رو سه بار حضرت رضا جانش رو نجات داده، سه بار. اولین بار فضل ابن سهل، فضل ابن سهل ذو الریاستین میگفتن، هم ریاست لشکر داشت هم ریاست کشور، همه سربازاش ایرانی بودن و به ایشون ارادتمند بودن، علاقمند بودن سربازا. اون هم یه شیطان مجسمی بود، برادرش منجم بود. گفت آقا، به خلیفه گفت، به خدمت حضرت رضا علیه السلام هم عرض کرد که آقا این برادر من در طالع ما دیده که روز مثلا چهارشنبه سه شنبه برای ما خون است و آتش، شما اجازه بفرمایید بریم حمام. حمام میریم و هجومت میکنیم، هجومت خونش، حمام هم آتیشش، که اون بگذره اون تقدیر که ایشون دیده. توی علم تنجیم میگن، نه ستاره شناسیست، سرنوشت ها رو میبینن. هست الان هم هست. مأمون به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد. حالا اون طرحش بود که حضرت رضا و مأمون رو نیست و نابود کنه و خودش، لشکرم که مال خودشه، کشورم که در اختیار خودشه، سلطنت ایرانی به جای سلطنت اسلامی به پا کند. اگه این فیلم حضرت رضا علیه السلام هم یک کمی دیده باشین، هی بهش میگفتن مجوسی، به این صدر حسن حضر ابن سهل هی میگفتن مجوسی. قبلا زرتشتی بوده، حالا مسلمان شده، مثلا به دست خلیفه مسلمان شده، خواست تغییر بده، اصلا دولت خلافت این حرفا رو برباد بده و حکومت ایرانی برپا کند. خب مأمون به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که آقای همچه حرفی زده فضل. فرمود که من که نمیرم تون حمام که این چیز کرده، تو هم نرو. این یه مطلب. یه مطلب دیگه، مردم عراق، بغداد پایتخت بود دیگه، پایتخت دولت بنی عباس بود، اینا وضع خیلی مشکل شده بود. کسی آرامش نداشت، کسی امنیت نداشت، مال مردم می بردن، نمیدونم زن و بچه مردم مثلا می بردن، خیلی به مردم سخت می گذشت. چرا؟ چون خلیفه نداشتن. خلیفه خراسانه، هرچم از عراق نامی می نویسن فضل بن سهل اینو می ذاره زیر تو شهرش، به دست مأمون نمیده. مأمون خبر نداره از وضع بغداد که چقدر مردم در استرابن، چقدر در مردم امنیت ندارن، آب و نون مثلا ندارن، خیلی سخت، بعضشون سخته. خبرها نمیرسید به مأمون. امام فرمود که نامه ها رو تو بگیر بخون. به مأمون گفتن. مأمون تازه خبردار شد، اولا از مرگ در حمام که نقشه کشیده بود که بریزن یهو یه دسته بکشن مأمون و حضرت رضا علیه السلام رو شهید کنن، این که به دستور حضرت رضا علیه السلام نجات یافت. این دولتش هم داره برباد میره، این اینجا در مشهد، در خراسان در امن و امانه، مردم در امن و امانن، اما خبر نداره که در بغداد مردم چه جوری زندگی میکنن. و رفته بودن، یه عموی داشت مأمون، این هنرپیشه بود، رئیس رقاصا و آوازخونا و نمیدونم موسیقیدانان شهر، اینا ارزه بودن خلیفه کرده بودن، ارزه نداشت، فقط میتونست تار بزنه. اونجا زندگی دیگه برای مردم شده بود جهنم. حالا تازه مأمون فهمید که باید به سرعت بره کشور رو نجات بده. امامم یه چیزی در مورد حضرت رضا علیه السلام حضرت صادق فرموده: قوس الامه و قیاسها، فریادرس امت، فریادرس مردم حضرت رضا، قوس الامت و قیاسها. شما یادتون بمونه خدمت ایشون رفتین، حضرت مأمون فرستاد، اونم حالا که میخواست بره اونجا چون میدونست که قوم کشاش بنی عباس با حضرت رضا دشمنن، راضی نیستن که ایشون ولی عهد بشه، نقشه داشت که حضرت رضا علیه السلام نامرد بود، حضرت رضا رو مسموم کنه و بره. حضرت برای نجات مردم از جان خودش گذشت. هیچ در مورد هیچ امام دیگری اینجور نیست، برای نجات مردم، برای امنیت کشور از جان خودش گذشت. خبر رو عرض کردم، به مأمون داد و مأمونم تصمیم گرفت که حتما بره بغداد. خب مقدمه رفتن بغداد این بود که امامو مسموم کنه. نامردم بود دیگه، نامردم بود. پس اولین بار که حضرت رضا علیه السلام جان مأمون نجات داده، از حمام نجات داده. بعد که بعدم مأمور فرستاد، خود مأمون مأمور فرستاد فضل ابن سهل رو توی حمام کشتن، توی حمام کشتن. او فضل ابن سهل ریاست لشکر و کشور رو داشت، سربازان ایرانیه، صدر اعظم دور کاخ، تو این فیلمی که از حضرت رضا علیه السلام درست کردن این آورده بودن، دور کاخ مأمون رو سربازان ایرانی ارادتمند به فضل با مشعل آمده بودن که بسوزونن کاخ خلافت رو و خلیفه رو بسوزونن، نابود کنن. این بیچارم بیچاره و نامرد اومد خودش رسون به حضرت رضا علیه السلام: پسر عمو بداد برس. اینا اومدن اینجوری اومدن. حضرت رضا علیه السلام دقت کنید، اومدن بالای بام قصر، بالای بام قصر کی؟ مأمون. جمعیت سرباز 10,000 سرباز با مشعل آمدن، فرمود بروید. امام فرمود بروید، نه فرمان ولی عهد اونا شنیدن، فرمان امام بود، یعنی با اراده امام همه رفتن. داشتم روی هم میریختن، وقتی داشتم میرفتن اینجور بود که روی هم میریختن سربازا. رفتن، این بار دومه که مأمون رو حضرت رضا علیه السلام: تو که با دشمنان نظر داری، این جمعیتی که اینجا نشسته همه ارادتمند و دوستان شما هستن، تو که با دشمنان اینجور نظر داری، یک بار مأمون در حمام اجازه نداد بره که اونجا بره کشته بشه، دوم سربازا که اومده بودن اینو بسوزونن و کاخشو بسوزونن، اینا را حضرت فرمان داد، فرمان ولایتی با قدرت ولایت، گفت بروید، رفتن، نه حرف معمولی. 10,000 سربازی که رئیسشون رو به دست مأمون میدونن کشته شده به دست مأمونه، اومدن تلافی در بیارن. بروید، رفتن. خطر بار دوم از مأمون گذشت. بعد صبح دعوت کرد حضرت رضا علیه السلام رو، حالا که میخواست فردا پس فردا برگرده بره بغداد، باید از مسئله حضرت رضا خیالش راحت بشه. به قوم خیشاش بنی عباس که علیهش شورش کردن و مخالفت دارن میکنن با ولایت عهدی حضرت رضا، باید اونا رو راضی کنه. راهش این است که حضرت رضا علیه السلام رو دعوت کرده به کاخ خودش، فاصله هم نزدیک بود، منزل حضرت با کاخ مأمون. روزخونه میگن 50 بار امام نشست رو زمین و برخواست، اینو نداریم 50 بار، اما یک سمی. حالا انگور رو یا انار، غلام رو گفته بود ناخوناتو بلند کن، لای ناخونا یک سم خیلی خطرناک، جلوی چشم امام انار رو پوست کندن، باز کردن، دون کرد. اون غلامی که دستش مسموم بود دون کرد، دانه های انار مسمومه. مجبور کرده امام رو بخوره. امام خورد، یه مقداری بلند شد. کجا میری پسر عمو؟ خدمتتون تازه رسیدین، تازه تشریف آوردید. فرمود که همون جایی میرم که منو فرستادی. اگر امام میموند تو خونه این و حال امام اونجا به هم میخورد، مسمومیت امام معلوم میشد، باز همون سربازا و مردم ایران که به حضرت رضا ارادتمند بودن تیک تیکه میکردن مأمونو. من میرم که بر خاطر تو میرم که تو سالم بمونی. این هم بار سوم است که جان مأمونو نجات داد. کسی که 3 بار جانش رو نجات دادن، خود اون امام رو مسموم کرده. ما در زندگی حضرت زین العابدین داریم، مروان جزء بزرگان بنی امیه بود. مردم مدینه شورش کردن علیه دولت یزید، مروان پناه برد به در خانه عبدالله ابن عمر، پسر عمر. گفت برو آقا، خودم گیرم. ما در خانه حضرت زین العابدین، مروان دشمن درجه اول، آدم پست پلید، اومد با امیرالمومنین بیعت کنه. حضرت فرمودن کفن یهودیتون، این دست یهودی است. مگه قبلا با من بیعت نکرده بود؟ حالا 2 مرتبه بیعت میکنه؟ این دروغ، این آدم منافقه. امام پناهش داد، رفت زن و بچه شو 400 نفر زن و بچه آورد. حضرت اینا رو برد توی باغات خودشون در بیرون شهر. اینا گفتن این چند ماهی که ما مهمان حضرت زین العابدین علیه السلام بودیم، این مقدار که اینجا به ما خوش گذشت، خونه بابامون اینقدر خوش نگذشته بود. دشمنو پناه میدن. حالا ببینید که باز حضرت رضا از حضرت زین العابدین بیشتر. دشمنی که میداند او را میکشد، سه بار جانش رو خریدن. آخرین بارم بعد که مسموم شده اون انار رو خورده یا مثلا انگور رو خورده، زودتر بلند شد بره که توی خونه مأمون ایشون پس نیفته. اگه پس بیفته که مردم بفهمن که مأمون این کارو کرده، تیکه تیکش میکنن. اومد بیرون که به عباسل فرمود که اگر دیدی من عبامو سر کشیدم و من حرف نزن. اگر عبام بردوشم بود میخوای حرف بزنی حرف بزن. از خونه که در اومد عبا سر کشیده بود، اون سم چه سمی بود؟ به شب نرسید امام، یعنی همون روز صبح مسموم شده، تا غروب جنازه امام رو بردن، یعنی شون تشریف بردن به خونه خودشون، در خونه خودشون از دنیا رفتند و قبل از غروب امام رو تشییع کردن مردم، مردم ایران. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. میگن که زنان ایرانی به شوهراشون گفتن که ما مهریه‌مون رو میگذاریم، حلال میکنیم، اجازه بده ما بریم در تشییع پسر پیغمبر. گل آورده بودن، گل آورده بودن روی تابوت حضرت رضا، روی بدنش پر از گل بود. حالا یه نگاهی بکنید به گودال قتلگاه، حضرت زیر امام حسین علیه السلام زیر شمشیر شکسته، نیزه شکسته، سنگ، چوب مدفون شده بود. خواهر اومد نشناخت، ناگزیر امام صداش کرد، اخیه الیه، خواهرم من بیا پیش من، اینجا من. ایشون تشریف برد و این سنگ و چوبا رو کنار زد تا جسد برادرش رو پیدا کرد که به رو به زیر زمین افتاده.